أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. ان شاء الله خدای متعال این ماه شعبان رو ماه مغفرت و ماه مبارکی برای ورود به مهمانی خدا برای همه ما قرار بده، هر صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب ما شب نیمه شب و نایب و زیاد همه عزیزان در حرم آقا احباب بلایل حسین بودیم به یاد همه عزیزان. انشاءالله که خداوند قسمت کنه توی صحنه حرم امیرالمؤمنین انشاءالله یه جلسه نهج البلاغه به حضوری عزیزان انشاءالله برگزار کنیم. صلوات سوم و بلندتر خدا. خب رسیدیم به در واقع این فراز خطبه 193 نهج البلاغه که حضرت فرمودن لا یرزون من اعمالهم القلیل، اینها به کارهای کم راضی نمیشن، و لا یستکثرون الکثیر، کارهای زیادشون رو هم اینها زیاد نمیشمارن، اعمالشون رو ولو از دید مردم خیلی هم زیاد باشه خودشون اینها رو کوچک میبینن، کم میبینن. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، پیوسته نفس خودشون رو مورد اتهام قرار میدن و از اعمال خودشون نگرانه. اشاره کردیم که در تفسیر این اعمال آقایون مفسرین و شارحین نهج البلاغه دو تا دیدگاه دارن. عمدتاً اعمال رو به عبادات برگردوندن که متقین عبادات بسیاری انجام میدن ولی این عبادات رو اندک میشمارن، و به خصوص هم استناد میکنن به سیره آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امیر المؤمنین و امام سجاد و عباراتی که از این بزرگوارا نقل شده که با این محتوا ما عبدنا که حق عبادته، خدایا ما آنطور که شایسته توست رو در واقع بندگی نکردیم. اشاره کردیم معنای دیگری هم میشه برای این اعمال ذکر کرد و اون اینه که این اعمال رو مطلق عمل ببینیم که انسان‌های با تقوا در همه زمینه‌ها بسیار پرکارن ولی اعمال خودشون رو بسیار ناچیز می‌بینن. مثالی هم زدیم از مرحوم خاطرون هست علامه طباطبایی که اشاره کردیم برادر ایشون جناب در واقع حجت الاسلام و المسلم سید محمد حسن الهی طباطبایی شاگردی داشت که احضار روح میکرد و در یه جریانی روح پدر علامه رو احضار کرده بود، ایشون گلایه کرده بود که آره به محمد حسین بگید چرا این تفسیری که نوشته ثوابش رو هدیه به ما نکرده. برادر علامه نامه‌ای به ایشون می‌نویسه و میگه که تفسیر نوشته، ایشون خبر نداشته تا تفسیر نوشته و ثوابش رو به روح پدر هدیه نکرده و ایشون گلایه داره. خوندیم عبارت علامه رو که می‌فرمان این که من در ثواب آن پدرم را شریک نکرده بودم نه از آن جهت بود که می‌خواستم امساک کنم، بلکه آخر این کارهای ما چه ارزشی داره که حالا پدرم را در آن سهیم کنم، من قابلیتی برای خدمت خود نمیدیدم. تفسیر المیزان می نویسیم که تفسیر کار ارزشمندی نبود که من بخوام با ما شریک کنم. ما یه 200 تومانی پاره می دادیم صندوق صدقات شروع می کنیم جهت سلامتی و تعجیل در فلج آقای ما بزن. پدر، مادر، بچه ها، فامیل، گذشتگان، از اول، از آدم تا خاتم، همه محبین اهل بیت، همه بهره مند بشن از این.
یک سلفی هم میدیم.
ها؟
یک سلفی هم میدیم.
بعد هم چرا تن دوش خرابه کار نمیکنه. اصل این که همه رو شریک بکنیم بد نیست، اینی که 200 تومن میندازین ایراد داره، این بخشش اشکال داره. بزرگان اینها اعمال خودشون رو خیلی ناچیز میدیدن. و بعد اشاره کردیم این بزرگ بینی اعمال متاسفانه در بین ما خیلی شایع. و حالا بعد اشاره میکنم امروز زشتر از مردم عادی اینه که این تو مسئولین و مدیران جامعه عمومیت پیدا کنه، که اگر یه خدمتی به مردم کردن فکر کنن خیلی کار بزرگی انجام دادن. یکی از خواهرها اون جلسه یه نکته تذکر دادن، بعد نیست نبگم. ببینید دو تا نکته است. من به عنوان کسی که عملی را انجام میده هم نباید کارم بزرگ ببینم. این به این معنی نیست که دیگران نباید عمل من را بزرگ ببینن. فاعل کار باید عمل خودش رو ناچیز ببینن. تعبیر فهم لانفسهم متهمون، باید خودش رو متهم کنه. و من اعمالهم مشفقون، اون فاعل کار باید نگران باشه که این کارو برای خدا کرده یا نکرده، آیا این کار روز قیامت براش میماند یا نمیماند. آیه شریفه خیلی به نظرم میاد هشداره جدیه. من جاعب الحسنته فلهو عشر امثالو، اگر کسی حسنه را بیاره تا روز قیامت این 10 برابر اجر مهم او و حفظ کردنشه. گاهی 20 سال بعد 50 سال بعد عملی رو ما از بین میبریم. خب اینا نکاتی بود که بهش اشاره کردیم. یه نکته هم در پایان خدمت عزیزان عرض کردم و اون اینکه یه شبهه‌ای ایجاد میشه و بسیار به خصوص اخیراً من دیدم، حالا اخیراً که میگم چند سالیست، خیلی تو صدا سیما من میبینم خیلی این بازیگرها و این هنرمندها و این سلبریتی ها که میان رو این نکته ای تأکید میکنن که آقا ما حق نداریم در مورد مردم قضاوت کنیم. این عبارت هم که خوندیم خیلی در واقع یه جوره در تأیید اینه که من باید خودم از همه بدتر ببینم، پس من نباید در مورد دیگران قضاوتی داشته باشم. گفتیم یه مغالط هست، یعنی نباید در دام این حرف افتاد. اینی که من خودم را انسان خوبی نبینم، اینی که من خودم رو اعمالم رو ناچیز بدانم، این که دیگران رو در واقع در موردشون قضاوت از جانب خدا نداشته باشم، غیر از اینه که تو قضاوت اجتماعی نداشته باشم. ما دو نوع قضاوت داریم. گفتیم یه قضاوت ظنی عقلایی در مسائل اجتماعی داریم، یه قضاوت قطعی از منظر الهی. بله من حق ندارم بگم این آدم گناهکار، این آدم شرابخار، این آدم نمیدونم معصیتکار جهنمی. من چنین حق ندارم بگم، من جا خدا نشستم قضاوت کنم، شاید توبه کنم. در مورد عملش میتونم قضاوت کنم، این عملش زشت. کسی که حجاب رو رعایت نمیکنه این عملش فسقه، عملش. نه اینکه آدم جهنمیه، چه بسا یک خانم بعد حجاب نزد خدا به مراتب از یادم محجبه بهتر میشه. عملش فسقه. بله فسقه. فسق یعنی چی؟ فسق تعریف داره. بله فسق نگاه گناه علنی که فرد از انجامش ابایی نداره که دیگران ببینن ناراحت نمیشه. لذا گاهی ممکنه یه فرد تو در منظر عامم یه گناه انجام بده ولی جو بگیردش، لذا خوشش نمیاد نقل بشه، اینو ما فسق تلقی نمیکنیم. ولی کسی که نه همه جا بالاخره این مدلیه، این فسقه. کسی که تو خونش مشروب میخوره این فسق نیست، ولی کسی که مشروب میخوره ولی همه جا میگه نه میخورم، این فسق. یعنی گناه علنی که از بیانش فرد ابایی نداشته باشه. حالا تو فسق مراتب داره، یعنی قطعا مثلا اون آدمی که آدم میکشه و اینا با اون آدمی که مثلا یه گناه کوچکتر اینا قطعا یه جور نیستن. متعرضم اینه ما جا خدا نشستیم و قضاوت کنیم. این حرف درستی، من نمیتونم بگم این آدم از آدم بهتر یا بدتره، ولی این به این معنا نیست که من در مورد آدم ها قضاوت ظنی عقلایی تو مسائل اجتماعی هم نداشته باشم. بالاخره من بخوام دخترم شوهر بدم باید قضاوت کنم در مورد این آدمی که آمده خواستگاری. میخوام نمیدونم بچه‌مو توی مدرسه ثبت نام کنم، باید در مورد اون آدم، اون معلم، اون سیستم تحقیق کنیم، همش قضاوت تو محیط کار. ما لحظه به لحظه زندگیمون در حال قضاوتی. این قضاوت تو مسائل اجتماعی کاملا هم درسته. عرضم کنم چیه زنیه، یعنی اون تو زن و غلایی بر اساس شواهد و قرائن. وظیفه اونم همینه. ما که از باطن افراد خبر نداریم، ما مأموره. من گاهی مثلا دوستان میان آقا فلان چی میگم، آقا خب اونا که به من نگفته بودین، منم علم غیب ندارم، پیامبر اهل بیت شم که علم غیب داشتن، مأمور به ظاهر بودن. ما که علم غیبم نداریم، مأمور به واقعا تا به ظاهر عمل میکنیم. ما براش همین زن میاد عمل میکنیم تو زندگی. خب این اشاره به مباحث جلسه قبل. حضرت در ادامه یک نکته این فرمان که در تکمیل مطلب جلسه قبل می فرمان که اذا زکی احد منهم خاف من ما یقال له. هرگاه یه فردی در واقع ایشون رو ستایش کند، زکی از ما تزکیه هست. یعنی چی؟ یعنی محاسنه، یعنی فردی رو پاک شمردن، یه فردی رو در واقع محاسنش رو بیان کردن. فهم اگر کسی اینها رو در واقع ستایش کنه، خافم مایو بازدن، اینا شدیدن میترسن، نگران میشن. چی؟ ازا زکی احد من هم خافم مایو غالوله. اگر یکی شروع کنه اینها رو در واقع تشریف، در واقع ستایش کردن، ستودن، محاسنشون رو برملا کردن، حالا این محاسن گاهی واقعی، یه گاهی هم بیش از اون چیزی که در وجود اینها هست، اینها شدیدا نگران میشن. و چی میگن؟ ببینید، فیقول، به کی میگن؟ به خودشون دارن نهی میزنن. انا اعلم و به نفسی من غیری و ربی اعلم و بی منی به نفسی. من خودم رو از بقیه بهتر میشناسم و تازه خدا من از خودم بهتر میشناسم. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون. خدایا من رو به خاطر این حرفایی که میزنن مؤاخذه نکن. یعنی اگه بنا بشه منو بر اساس این معیار که اینا میگن قضاوت کنه، خیلی کار من سخت میشه. وجعلنی افضل مما یظنون، ولی من رو بهتر از اون چیزی که تو ذهنشون قرار بده. یه عبارت دیگه ای تو نهج البلاغه از فرصت نکردم امشب پیداش کنم، از امیرالمومنین یه نفر حضرت رو تملق میکنه، حضرت دقیقاً یه عبارت مشابه این دارن. می فرمان من پایین تر از اون چیزی هم که بر زبان می آوری و بالاتر از اون چیزی هم که بهش اعتقاد داری. این آدم ها معمولا اهل چی هم؟ تملق هم، اهل اخراق هم. از خدا می خواد خدایا مرا بهتر از اون چیزی که تو ذهنش قرار بده. وقفر لی ما لا یعلمون، ولی خدایا اون چیزایی که در مورد من نمی دونن چکار کن؟ هم ببخش هم بپوشون، نه ایزار آشان رو بشه. ببینید اگر ببینید دو تا حالت داره، این بحث ادامه‌م هست، میخوام در مورد آثار تملق صحبت کنیم. یکیش اینه که آساس خودم باورم میشه. بله بله، آنچه که اینا در مورد من میگن، نه اجازه بدید، آنچه که اونا میگن منم اساس باورم میشه و این ثمرش انحطاط کلامش اشاره میکنه. حضرت در واقع دارن از حالا به خودشون دارن نهیب میزنن، یه جور نهیبه، یه جور هشدار دادنه به خیشتن. منتها یه نکته دیگه اش شاید اساسا نکته که عرض کردم، لا تو آخذنی به ما یقولون، یعنی اگر بنا شد ملاک قضاوت خدا در مورد ما حرف مردم باشه. ببینید تو بحث حالا اوله توی نامه 53 نهج البلاغه این تعبیر هست، جای دیگه هم تعبیر داریم. خدای متعال ملاکش در مورد قضاوتش در مورد مؤمنین سخن مردم. یعنی چی؟ ببینید چرا ما موقعی نفر فوت میکنه میگیم آقا 40 نفر براش چیکار کنن؟ شهادت بدن. خب خدا که بهتر میدونه چه دارن. ولی خدای متعال از باب حرمت مؤمن و قضاوت مؤمن به نفع ما کار میکنه، گناهاممونو میپوشونه. حضرت اون طرف قضیه رو دارن میگن، میدونید خدا این گونه عمل نمی کند، ولی این از باب بیانه یک حقیقتیه. میگن خدایا این طرف قضیه، حالا اگر مردم در مورد من مثلا میگن این آدم خیری، این آدم میگه که شب و نماز شبش قرد شب نماز شبش ترک نمیشه، حالا فردا خدا میگه آقا نماز شبات کو، مردم میگن تو به همه رسیدگی میکنی، تو که ببخشید پدر و مادر آدم دست ناراضی هم، خدایا منو بر اساس توان خودم ملاکم قرار بده، نه حرف مردم. بله بله،
من جا رسول ندارم ولی چند در بین مردم منو اینطور جمعی.
بله نکته خوبی فرمودی، اصلا سنت الهی اینه که خیلی اگر کسی کار خیر کرد بیش از آنچه که انجام داده خدای متعال اون ثناء جمیلش رو پخش کنه. در یک از این یه روایت قدسی خیلی زیبایی است که خدای متعال به پیامبرش میگه فرد از خونه برو بیرون چند تا کار انجام بده، مثلا اولش اینه میگه اولین چیزی که دیدی بخورش، این مثلا یه کوهی رو میبینه که خدای من کوره چطوری بخوره، بهش میگن میگه دستور خداست، خدا کار به حکمت، میره جلو میره جای کوچولو میشه کوچیک یه لقمه و یه لقمه رو میخوره. یک از دستورات دیگه اینه که مثلا سومین چیزی که دیدی پنهانش، یه تشتی رو میبینه این تشت رو پنهانش تا رد میشه این تشتی میشه از خاک دوباره میفته بود. پنج تا نکته است. بعد خدا حکمت این پنج تا چیزه بهش میگه، میگه مثلا اون لقمه این که خوردی این غضب بود که وقتی مواجه با غضب میشی خیلی مثل کوهه و انگار قابل هضم کردن نیست، ولی وقتی خودت کنترل میکنی شیر میکنی لقمه این که خوردی. اون تشته کار خیر بود، ما به تو وظیفت اینه، این نکته شن تو وظیفت اینه کار خیر رو پنهان کنی، ما وظیفمون چیه؟ آشکارش میکنی، ولی تو نباید دنبال آشکار کردن کار خیرت باشی. اینجا داریم در مورد کی حرف میزنیم؟ در مورد فاعل، در مورد خودمون. من نباید دنبال این باشم که مردم کار خیرمو بفهمن، مگر جای خاص که داریم، یعنی خدای متعال در مورد احسان ما هم سرن داریم و هم علانیم، هر دوشو داریم، این رو رد نمی کنیم، ولی کدوم مقدمه؟ سر مقدمه، یادمونه اساس اونه. آشکار کردن بیشتر جنبه یه تربیتی داره، بیشتر جنبه یه ترویج داره. من یه مدرسه ای میسازم، تعمد دارم 50 تا خیر دیگرم بیارم ببینن که اونو بسازم، ولی حقیقتا دلم نمیخواد آشکار بشه. اینو بزن یه فراز است میخونیم الان راجع به همین نکته که امیرم در مورد خودشون میفرمان که من اینطوری هم. پس این آدمایی که هموار خود چرا نمیخوان آشکار بشه خیراتشون؟ نکته ایه خود اینی که در واقع این آدمایی که اهل کار خیرن، اهل عبادتن، اهل کسرت کار خیر و عبادتن، چرا وقتی یکی آشکار میکنه یکی تزکیهشون، یکی در واقع اینها رو به بزرگی به پاکی یاد میکنه از این ناراحت میشن نگران میشن؟
خود داری که خوشاینده نفسه، یعنی بالاخره تو وجوده
اینا نفسه هست. فهم لنفسه هم متهمون اینا هست و این نفس متهمه، حالا داره یه اتفاقی میفته که این نفس حال میاد، این نفس خوشش میاد، این اولین زمینه یه انحرافه و که اون نیت خراب بشه. اینا دنبال اینن که من جا عبل حسنن، دنبال حسنه رو بیارن. خب اینجا وقت آشکار شد شیطان بیشتر دورش فرسه میزنی. این قضای بسته بندی رو ببینید، وقتی شد در بسته بند رو باز میکنید این امکان آلوده شدنش خیلی بیشتر میشه. یه دو سه تا تعبیر داره، آقای شد از خودم برم اونو بشه اشاره میکنیم. من یه نکته رو در مورد تملق گویی اینجا عرض کنم و بعد ببینیم ارتباط این در واقع اون فهم لنفس متهمون با این در واقع ازاز و کی احد و منمون خواب تمه ما یقال و لعنه، یه ارتباط زیبایی داره توی کلام دیگه امیرالمومنین، تو فکر کنم 116 این تبیین قشنگی. تملق گویی یکی از آسیب هایی که تو همه جوامع هست و این پدیده به خصوص در صاحبان ثروت و قدرت و دیانت و جایی که بالاخره امکانه ولی امتیازه هست، در این افراد زمینه یه انحراف فراهم میکنه. یعنی هیچ هم معمولا ما تملقی زیر دست رو نمیگم، اتفاقا اونجا ستود است، یعنی جزء معدود جایی که تملق گویی ستود است اینه که شما یه زیر دست بخن بچه‌تون رو بخن تشویقش کنید چی بشه؟ نماز بخونه، بخن تشویقش کنید فلان عمل خیر رو انجام. اینجا تملق نه تنها اشکال نداره بلکه ستود است. تملق جایی بده که زیر دست نسبت به بالا دست انجام میده، یا یه فرد یه مزیتی داره که تملقش گفته میشه، این هم آثار شخصی داره به این رواج تملق گرایی که متاسفانه در جامعه ما فوق العاده زیاده و خیلی جا و اصلا نه تنها زشت نیست بلکه به عنوان آداب اجتماعی تلقی میشه، یعنی نبودش رو بد میدانیم. این تملق گویی هم آثار شخصی داره هم آثار اجتماعی داره. آثار شخصیش هم بر گوینده است، عرض کردم در گوینده نفاق رو زیاد میکنه. چرا گوینده تملق میگه؟ به خود تملق بالا دست، برای که دنبال اینه که یه منفعتی بهش برسه یا یه ضرری رو دفع کنه. این ریشش در نفاق، ریشش در شرکه، شرک خفی. برای شنونده اگر ضررش کمتر از گوینده بیشتر از گوینده نباشه کمتر نیست. اینه که گوینده رو به مرور مشمول سنت استدراج میکنه، یعنی به مرور شنونده فاسد میشه. تعابیر میرم اون عرض میکنم باشه. آساسی کسی که این تملقات رو میشنوه خودشم باورش میشه، اینا یه جای خبریه. آثار اجتماعش هم خیلی بده. آثار اجتماعش اینه که اولا تملق‌گویی به عنوان یک هنجار در واقع تکرار میشه همه توی فضای مختلف. دیگه کسی بدون تملق کار نمیکنه، کاری کسی را نمیندازه. نفاق منظورم نفاق نهادینه، یعنی ریشه های نفاق در آحاد جامعه تثبیت میشه. نفاق نهادینه، ولی اون تعبیری که من خودم ایجاد در واقع گذاشتم برای این، یعنی میدونیم داریم به هم دروغ میگوییم ولی اگرم نگیم ناراحت میشیم، پذیرفتیم. یعنی فرد رو برای کاری که وظیفشه باید تملقشو بکن تا انجام بده، اگر تملقش هم نکنه که چرا تو قد نشناس. دوستان دارم دیگه فرهنگ
شده شما هم باید شد تو سخن بله. یه مسئول اگر شما نگین آقا ممنون که اینجا رو به ما دادیم کار کردن، اصلا به هم گریزه جلسه بعد
حالا تملق بعضی جاها یعنی پسندیده است، ولی باز میگم با رعایت این نکات. مثلا فرزند نسبت پدر و مادر کلا برای ولی ببین در یه سطح بالا هم خداست که در مورد خدا تملق نیست، بیانه نعمات، تملق به معنی عرفیش نیست، ولی به ما گفتن بگید در مورد اهل بیت، در مورد پدر و مادر، با یه احتیاطی در مورد استاد. یعنی خیلی باید دقت کرد اینا، چون گاهی چالش اخلاقیش زیاد میشه. ولی در مورد صاحبان قدرت اینا شدیداً نهی شده.
احترام گذاشتن هست از اون بازم اگر بدن گستاخی و یعنی رکویه و در هر شرایط و هر چیزی، چون بعضی هم ممکن بگن نمایده تمام گونیسیم و در رعایت احترامه.
ببینید عرض کنم خدمت شما که نکته درستی میفرمایید. حالا الان جامعه ای ما آره چون از اون ورقش کرده، یعنی دقیقا این الان مرز رو هم ریخته، ولی اینی که آقا اصلا باید تشکر کردن، به خصوص تشکری که با ادبیات توحیدی باشد، یعنی تشکل با ادبیات توحیدی اصلا توش آره یعنی دقیقا همون موقع هم که میگیم آقا من شدیدن خدا رو سپاس میگم، خدا رو حمد کنم که شما رو تو مسیر ما قرار داد. یعنی بازم از این فرد نمیگم که از جانب خداست، من چقدر خدا رو شاکرم که باعث شد این کار به دست شما جریان پیدا کنه. یعنی خیلی ما اصلا گاهی باید بشیم مدلش تولید کنیم، یعنی گاهی اینقدر ما بیگانه شدیم با این نوع ادبیات باید بشیم مدلش تولید کنیم. ولی بله اصل قضیه اینه بالاخره اگر یه فردی خدمتی به ما کرد، ما وظیفه‌مون که تشکر ازش بکنیم. حتی در واقع تعبیر قرآن اینه اگر کسی به شما تحییتی میگه، به شما هدیه‌ای میده، شما فحیو به احسن منها او رو دو بهترش یا مثلش رو چه کنید؟ بهش برگردونید. ولی این با ادب یا تملق‌گویی فرق میکنه. یعنی ما تو تملق‌گویی به جای اینکه فعلش رو تمجید میدید، ما توی تشکر فعل رو تمجید میکنیم، توی اون سپاسی که به خدا داریم فعل رو باز تمجید میکنیم، در تملق خود شخص رو تمجید میکنیم. حالا امیرالمومنین یه تعبیر دارم عرض کنم، میگن گاهی فعلش هم تمجید نمیکنی، کارایی که نکرده سو تمجید میکنی. گفتم شما چقدر آدم بزرگوار هستین، میتونستین اینو بزنیدش ولی نزدیدش. یعنی شروع میکنیم معایبی که انجام نداده سو تمجید میکنی، چون محاسن نداره معایبی که نکرده رو تمجید میکنی. این میشه بزرگ. پس ارزم اینه تملق‌گویی هم آفات فردی دارد هم آفات اجتماعی دارد، باید شدیدن ازش پرهیز کرد، به خصوص تو لایه های قدرت و افرادی که زی نفوذ هم. یه چند تا تعبیر ما در نهج البلاغه اینا رو بد نیست با عزیزان با هم در واقع یه مروری بکنیم. اینکه در واقع چرا امیرالمومنین تو فراز اول میگن اینا خودشون رو متهم میکنن، بعد اینجا این موضوع رو به مسئله تملق وصلش میکنن، این ریشه در ارکانم ریشه در سنت استدراج و سنت املا داره که اگر فرد از خودش مراقبت نکنه به مرور دوچاره انحطاط میشه. عزیزان حکمت 116 صفحه 464 رو بیارن. الله چقدر این حکمت زیباست. قبلا در مورد سنت استدراج و املا و امداد و اینا صحبت کردیم تو مبانی تعلیم و تربیت. حضرت می فرمون که کم من مستدرجن بل احسان اله، چه بسا آدم های که به واسطه احسانی که در حقشون شده اینا گرفتار استدراج میشن. معمولا این احسان از جانب خداست، خدا بهش نعمت داده و ازش خیلی خوبه، این نعمت عامل چی میشه؟ سقوطش میشه. خدا بهش شهرت داده، خدا بهش زیبایی داده، خدا بهش آب رو داده. حضرت فهم خیلی از آدم هایی که گرفتار سنت استدراج میشن به خاطر اتفاق نعماتی که بهشون رسیده ظرفیت چه ندارن. بله عکسش کم اتفاق میفته، نعمت از کسی بگیرن سقوط کنه اونم هستا، ولی این طرف شدیدتره. یعنی افراد به واسطه نعمت به مراتب بیشتر سقوط میکنن تا با گرفتن نعمت. خدای متعال معمولا وقتی به یک مصیبتی میده، سختی میده، بلا میده، گرفتاری میده، برای چیه؟ برای اینکه برگرده توبه کنه. لذا یکی از راه های بازگشت که نعمتو بگیرن. این داستان رو همیشه نیدید، یه فردی که از اصحاب آقا رسول الله بود اومد خدمت آقا و گفت آقا من خیلی وضع مالیم خراب، یک کمکی من بکنید، دعای بکنید وضعم خوب بشه. چند بار پیام بر بهش توجه نکرد، دیگه یه بار خیلی اصرار کرد، حتی بهش یه درهم داد، یه دینار یه درهم دادن گفتن رفت با یه گوسفند، نه یه دفعه گوسفند خرید. این گوسفند زاد و ولد کردن، زیاد شدن زیاد شدن. این هر سه بعد نمازو میومد خدمت آقا رسول الله، بعدش خوب شده دیگه نمیرسید دیگه ظاهرا مثلا نماز ظهر نمیومد یا یه بعد نمازا نمیومد. بعد این قد گوسفنداش زیاد شد دیگه تو مدینه نمیتونه گوسفند داره کنه، رفت بیرون مدینه یا اصلا نماز نمی اومد. یه روز پیامبر اکرم یه فردی رو فرستادن که برو زکات این رو رفت و زکات رو محاسبه کرد و زکات رو بده. خب من زکات؟ من زکات بده کار نیستم، من زکات نمیدم. خیلی جلوی سفیر پیامبر ایستاد، اومد پیش پیامبر که آقا این زکات نمیده. حضرت گفتن برو بهش بگو یه درهم منو پس بده. دیگه میلیارده شده بود یه درهم دیوش چیزی نبود، یه درهم منو بده پیم. از فردا شروع شد گوسندش به چی؟ به مردن. دوباره رسید روز اول، دوباره برگشت من دینه، دوباره اومد نمازهای پیغمبر. خیلی ها به واسطه یه ثروت سقوط میکنن، خیلی ها به واسطه شهرت سقوط میکنن. شهرت خیلی چیز خطرناکیه متاسفانه، و چقدر تو جامعه ما امروز همه دلشون میخواد مشهور شه، همه، حالا همین که اقرار اکثریت جامعه. و متاسفانه رسانه همین رو دامن میزنن که بودن فضای اجتماعی هستن. حضرت میفهمن کم من مستدرجن بل احسان الله، چه بسیار آدم هایی که به خاطر یه نعمت، یک در واقع احسانی که در حقشون شده، اینها تدریجا سقوط کردن. و مغرورن به ستر علی، و به خاطر اینکه خدا عیباشون رو پوشون، اینها فریب خوردن، فکر کردن واقعا جایی خبری، خدا نگذاره عیبای اینا آشکار بشه. و لذا معمولا خلافکارا دفعه اول گیر نمیفتن، مگر اینکه خدا خیلی سشون داشته باشه. معمولا افراد اینقدر تکرار میکنن که دیگه خدا پرده ستارتش کنار میذاره، میام مگر اینکه کسی که خدا دوستش نمون دفعه اول میزن پس کلش که برگرده دوی مسیر نره. ارزن اینه و مفتون بالحسن القول فیه، به خاطر اینکه مردم خوب در موردش حرف میزنن، مردم خوبش رو میگن تو جامعه، اینا فتنه زده میشن، اینا گرفتار میشن. شهرت به نیکی، شهرت به نیکی خدا آشکار میکنه ما، ولی چیه؟ خودش آزمایش. اینی که میبینیم چقدر اهل بیت مثلا نیمه شب مراقبت میکردن، برن در خونه نمیدونم فلان، بعد نه کسی نبیندشون. حالا اینا جنب آموزشی برای ما داره، ولی واقعا سیرشون اینطوری بوده، اصلا دوست نداشتن. حالا میگم تعبیر خودم، میگم من دوست ندارم این روشو، کسی تملق منو بکنه، کسی تعریف منو بکنه. و مبتلا و مبتلا الله احدا بمثل الاملاء له، میفرمان خدای متعال هیچ فردی رو سخت‌تر از سنت املا آزمایش نکرده. سنت املا چی بود؟ یعنی هر چی گناه میکنه خدا هی بهش بیشتر میده، تازه هی نه تنها ازش نمیگیره نعمتش، بهش داد بیشتر میده. اینی که در واقع متقین ویژگیشون اینه که فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، و بعد بلا فاصله بحث تملق رو کنار هم امیرالمومنین میارن. اینه نکتش در اینه، چون اینا شدیدن نگرانن مبادا گرفتار سنت استدراج و املا بشن. چرا سرطان نسبت به بیماری دیگه خیلی خطرناک؟ تعداد آدم هایی که شاید از سرماخوردگی میمیرن، شاید تو جهان بیشتر داره که از سرطان میمیرن، ولی کسی سرماخوردگی رو من اونم بیمار خطرناکی حساب نمیکنه. چرا؟ چون نشانه های زود آشکار میشه، بخواه یا آب زشته یا تب داره یا سردرد داره. سرطان چرا خطرناکه؟ چون نشانه هاش معمولا دیر آشکار میشه. سنت املا و استدراج نسبت به روش های دیگه آزمایش الهی سختش داریم، که طرف نشانه هاشه نمیفهمه. ما اگر یه مصیبتی بهمون برسه سریع چکار کنیم؟ به فکر میفتیم چیکار کردیم که گرفتار شدیم، ولی حالا هی خدا بهمون بده، هی نعمت بهمون بده دیگه، حتما محبوبم هست و الحمدلله نزد درگاه الهی خدا دوستمون داره. خب حضرت دو سه تا فراز داریم توی نهج البلاغه، ابتدایی میزه من چند تا یاد داشت کردن. انذارهای امیرالمؤمنین به مدیران، من عرض کردم این توصیه ربطی به مدیران نداره، اینا مال عموم مردمه، حضرت هم متقین دارن حرف میزنن، ولی مسئله بزرگ شمردن اعمال و مسئله حب تملق، یعنی شنیدن تملق، یعنی اینکه آدم خوشش بیاد تعریفش رو بکنن، این در مدیران نظام اسلامی خیلی زشت‌تر از بقیه آحاد جامعه است. لذا چند تا فرازش رو با هم یه مروری میکنیم، یه صلوات خط بفرمایید. خود نامه 53 صفحه 418 رو عزیزان بیارن.
الله
الله الله بعد اون پایین صفحه از تحذیر من المن خط 146 پایین ترازه کنید. حضرت میفهمون که و ایاک و المن علی رعیت که به احسانه دارن به مال کشتر میفرمون میفهمون مراقب باش مبادا در حق رعیتت به خاطر کارهای خوبی که براشون انجام دادی چکار کنی؟ منت سرشون بذاری، وظیفت به انجام دادی. بعد نکتش اینجاست، اول تزید فیما کان من فعله، مبادا فکر کنی کارهای بزرگی انجام دادی، اینا رو بزرگ نشون، این کارها رو کار بزرگی تلقی نکن. او ان تعدهم فتوت به امو ادکه به خلفک، یا این که به مردم یه وعده ای بدی و بعدا خلافش عمل کنی، خلف وعده کنی. فان المن، سه تا آفت رو دارن هم سرشما میکنن گوش سرد میکنن، یکی اینکه منت بذاری، دو اینکه کارا دار بزرگ بشماری، سه اینکه خلف وعده کنی، اینا سه تا آسیبه. میفهمون که فان المن نیبتل الاحسان، منت گذاشتن نیکی رو باطل میکنه، اگه اجری هم داشته نزد خدا این عجز به این میده. و تزیده یضحب به نور الحق و الخلف یوجب المقت عند الله و الناس، و اون آدمی هم که خلف وعده میکنه این به مرور خشم خدا و مردم رو براش به ارمغان خواهد بود. این یه نمونه برای بحث بزرگ شمردن که هر در اینجا دارن هشدار میدن در مورد بزرگ شمردن کار. اما در مورد تملق گویی همین نامه رو عزیزان دو صفحه 406 رو بیارن. الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید چقدر حضرت بزن از فرازه بالاتره شروع کنیم، خیلی زیباست. حضرت در فراز در واقع قبلی بحثشون در مورد وزرها میگن تو به اون معنا رهبر رئیس جمهور نمیدونم بالاخره رئیس حکومت نزدیکترین افراد به تو کیان؟ وزرات. یه شاخصی در مورد انتخاب وزرات میگن، این که میفهمم افرادی رو به وزارت انتخاب کن که اینها در واقع دولت قبلی که اهل دولت فاسد و ظالم قبلی اینها مشارکت نداشته باشن، اینها روحی انقلابی داشته باشن، یه سه توصیه‌ای در مورد این افراد کنن. عرضم اینه و بیان خط 31 بین 31 و 32 ثم لیکن آثرهم اندک اقولهم به مر الحق لک و اقلهم مساعدتا فیما یکون منک مما کره الله لأولیائه واقع انزالکن من هوا کیسو بکن. میگن یکی از میشه یا یکی میخوایی برای وزرا برای وزیر برای انتخاب وزیر داشته باشی، آدم هایی که نه تنها اهل تملق نیستن که هیچ، بلکه اینها اقولهم به مر الحق لک، تلخترینن در گفتن حرف حق به تو، یعنی هیچ گونه مراعات در گفتن حرف نمی‌کنه، نه تو گفتن بلکه چی؟ و اقلهم مساعدتا فیما یکون منک مما کره الله لاولیا، اگر ببینن جایی میخوای کار انجام بدی که خدا برای دوستانش نمیپسندد، یعنی میگه اختلاف سلیقه است، وظیفه نیروی زیر دست تبعیت، ولی اون کار اشتباه باشه ولی بالاخره اختلاف دیدگاه مدیریتیه، بالاخره ممکنه من تصمیم بهتر، ولی باید حرف مدیر حل بشه، باید تذکر رو بده به مر الحق رو بگه ولی تبعیت کن، ولی گاهی داره کار انجام میده که این کار خلاف شرعه، خلاف قانونه، کاریست که خدا برای دوستانش نمیپسندن. میگن اینجا چی؟ نه تنها اقولهم به مر الحق لک، یعنی به تذکر میده، شدیدم به تذکر میده، اقلهم مساعدتا فیما یکونو می، باید همکاری هم نمی کنه، کمترین همکار رو با تو اینجور امور انجام میدن. اینا به درد بزاره میخوره. ما گاهی میار اومده اینا چی میشه؟ عکس میشه. میگیم آقا باید اینا همکار همراه. این درسته، قطعا باید تیم هم دل باشن. ولی تو چی باید هم دل باشن؟ مما احب الله لأولیائه، در خدمت به مردم، در رفع مشکلات مردم. ولی وزیره، خب اون وزیره که اگه دید رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، یه وزیره دیگری اهل تجمل گرایی، اهل ریخت و پاشه، اهل نمیدونم کوتاهی کردن وظایف، چه سیب تفکر بده وایسه جلوشون. بعد حضرت تازه ادامه میگن واقعا ذالک من هوا کیسه، فقط چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد اون باید وزیر بشه. نمیدونم من گاهی به دوستان میگم دیگه چی میگن، روشن فکرترین آدم ها میگن آقا آزادی نقد، میگن آقا منتقد رو آزاد بذاری. حضرت میگن منتقده بذار وزیر، اگر میبینی اون ویژگی قبلی داره، تخصص داره، تعهد داره به فکر خدمت به خلقه، ولی تو نقد کردن مراعات داری نمی کنه، همینه باید بذاریش وزیر. بعد بیان جلوتر نقطه مقابلش رو میگن، بس تملق گفتن. میفرمان و الصق به اهل الورع و صدق، خودت رو بچسبان، الصاق کن این وزرا، این مدیرا، این معاونین، آدمایی که دور و برتن، اهل الورع. ببین یه پله بالا سر تقوا، این آدمایی که خیلی حواسشون جمع، از شبهات هم پرهیز میکنن و صدق، صادقن، اهل دروغی نیستن، نفاق ندارن. ثم رضهم الا ان لا یتروک اطرا، یعنی تملق گفتن. حضرت میفرمان یادشون بده، تربیتشون کن زیر دستات رو که تو رو تملقت نکنن. ولا یبجهوک به باطل لم تفعل، همون که عرض کردن، اینها تو رو به خاطر کارهای زشتی که انجام نداده تشویقت نکنن.
اگر یک کسی مسئولی یا یه ما بود واقعا خوب عمل کرد، خیلی همه چیزی به جا خوب بود، آیا نباید ستایش کنه؟
فعلش رو باید ستایش کنه. آره، اونم چی؟ با نگاه توحید عرض کردم، باید بگیم آقا، باید آقا شما خیلی شکرگزار خدا باشید که خدا چنین توفیقی به شما داده که مردم خدمت میکنید. یعنی با نگاه توحیدی، بالاخره این فرصتی که فراهم شده برای شما برای خدمت به خلق، این برای خیلی ها فراهم شده و نتونستن ازش استفاده کنن، شما انشالله خدا توفیق داده این فرصت بهتر استفاده کنید. این باید ادبیات رو طوری کرد که فرد تو خودش احساسه، یعنی حتی همون موقع باید هشدار داد، معلوم نیست تا کی این فرصت در اختیار شما هست، غنیمت بشمرید. الحمدلله مردم این عمل شما رو خیلی پسند دارن، این عمل شما رو. یعنی چی؟
به شرطی که نو اشتباه نکه مثل اون بنده خدا که باید تو در مورد جد بود ما که وای به حالی ما شما ها که الحمدلله خسرت دانی
عبادت فا این کسرت الاطراء تحدث و زحب و تودنی منال ازه یا منال قره، هر کنه هر مورده. حضرت می فهمون که کسرت تملق گفتن، این تعریف کردن های بی اندازه، تحدث و زحف، باعث خود پسندی میشه، آدم باورش میشه. و چی؟ تودنی منال قره، همون استدراجه که عرض کردن، آدم ها گام به گام نزدیک میکنه به سمت سرکشی کردن، طغیان کردن. این یه تعبیر. خطبه 216 صفحه 316 هم عزیزان بیارن. همین العلاقات السلیمه بین القائد و الامه، ما اول صفحه 316 با بالای فراز 19. من چون متنش طولانیه هم ترجمه شد از حال بعد عبارت عربش هم شد بگردم. حضرت فهمن که و این من از خط حالات الولاد این در صالح ناخ انی یوزن نبه هم حب الفخ و یوزه امرو هم علم شد. فهمن که از پسترین حالات یک زمامدار در نزد انسان های صالح، این آدم های صالح وقتی به این زمامدار نگاه میکنن اگر این روحیات رو داشته باشه اینا خیلی پست میشمارن این روحیات رو. اون چیه؟ انی یظن نبهم حب الفخ، اینه که اون صالح ها فکر کنن این آدم خوشش میاد تعریفش بکنن. لفظی یظن نسا یعنی یقینه هم ندارن، ولی بلکه این آدم طوری رفتار میکنه که انسانهای صالح برداشتشون اینه که فلان حاکم، فلان مدیر، نمیدونم فلان امام جمعه، این دوست میداره تعریفشو بکنن. و یوزع امرهم علی الکبر، خوشش میاد خودشو تو موضع اقتدار قرار بده، کبر، خود بزرگ بینی. این آدم میبینه بعضی وقتا که بعضی از افراد خیلی دوست دارن از موضع بالا باشون برخورد بشه، این مردم اینها رو بزرگ بپندارن. از نوع ماشینی که سوار میشه هم نوع رفتارهایی که میکنن. بعد هر زد فهمون وقت کره تو من علی بدن میاد، وقت کره تو ان یکون جالتی زن میکن ان نیوه بل اطراع. اطراع گفتی من چیه؟ تملق گفتن. حضرت میفهمم من بدن میاد، ناراحت میشم، خوش ندارم که شما تو ذهنتون اینطوری در مورد من گمان کنید که من علی خوشم میاد تملقم رو بگید. من ناراحت میشم از اینکه شما در مورد من اینطوری فکر کنید که علی از تملق خوشش میاد. و سماع سنا خود خواهانه اینست که جلوش تمجیدش رو بکن. و لستو به حمد الله کذاله، به لطف خدا من نمیکنی نیستم. نه تنها بدن میاد از اینکه شما اینطوری فکر کنی، ولی خدا هم حقیقتا اصلا اینطوری نیستم، از تملق خوشم نمیاد، بدن میاد از تملق. بعد میفرمان و لو کنتو احب ان یقال ذلک لترکتو، اگر حتی خوشم میومد که این حرفا را در مورد من بزنید بازم ترکش میکرد. خیلی نکته زیبایی شد. میفرمان ناراحت میشم از اینکه شما ببینم شما در مورد من چنین گمانی دارید، و الحمدلله خودم هم اینطوری نیستم، ولی اگرم اینطوری بودم بازم اجازه نمیدادم تملقم بگید. چرا اجازه نمیدادم؟ انحطاطا لله سبحانه ان تناول ما هو احق به من العظمت والکبریا، برای که تملق گفتن احساس به خدا داره، من باید در پیشگاه خدا خودم رو اصلا هیچ ببینم. بعد حضرت میفرمان که گاهی مردم ستودن افرادی رو به خاطر کارهایی که انجام دادن، این بحثی دوستان گفتن، و ربما استهل الناس ثنا بعد البلا، این فرد یه زحمتی کشیده واقعا یه کاری کرده براشون، یعنی این مستحقه که ما تمجیدش بکنیم ستایشش بکنیم. بعد میفرمان فلا تصنوا علی به جمیل ثنا، ولی من شما را نهی دونم کارا نکنید در مورد من، برای من خوب آیه من اینطور بهم نگید. چرا؟ میفرمان دلیلش اینه لإخراجی نفسی الالله سبحانه، برای اینکه من بتونم در واقع اون وظایفم نفسم رو مهیا کنم برای اون کاری که از خدا باید انجام بده. و الیکم، و برای خود شما وقتی تمجید میکنید، آره من دیگه اساس اون جدیت اون اراده محکم برای اینا از دست میدم. بعد بفهمون که در واقع من اینطوری ستایش نکنم، تو از عهده وظایفی نسبت به خدا و شما دارم برایم حقوقی که بر عهده منه بپردازم، واجباتی که بر عهده منه انجام بدم و در واقع اون وظایفم رو ادا کنم. بعد حضرت بفهمون که فلا تو کلمونی به ما تو کلمو به جواب بره، تملق گفتن برای کیا پسندیدن؟ برای آدم ایکساتو، برای آدم مستبد. میفرمان پس برای همین با من مثل جبابره، مثل زورگوها، مثل دیکتاتور رو حرف نزنید. با من اون طور حرف نزنید. بله بله، ریشش همونه. حالا من اتفاقا گاهی میگم شاید دلیل اینکه اینقدر تو جامعه ما نهادین از همینه با هم، یعنی ما بالاخره 2500 سال حکومت پادشاهی اصلا این تفکر این روحیه رو در ما پدید آورده. رضا شما میبینید وقتی امیرالمومنین توی حکمت نهج بلاغت میان شهر انبار و مردم دنبال عصر حضرت میدون، حضرت میفهمن برای چه دنبال عصر من میدوید؟ مردم این استدلال مردم چیه؟ میگن ما این گونه از پادشاهانمون تجلیل میکنیم. حتی میگن این کار هم زحمت دنیاییه و هم در واقع و بال اخره. من تقریبا یقین دارم خودم که اگر میگفتن به خاطر حب امام معصوم، حب اهل بیت این کارو میکنیم، حضرت میگفتن هم اجر در واقع اجر اخروی داره هم برای دنیا دون خوبه. ولی میگن ریشک چیه؟ برش میگردن به یه سنت سلطنتی. چون گاهی اشتباه میشه و من دم مثلا میگن مثلا مقام معظم رهبری میرن سفر، به همین حکمت گاهی استناد میکنن که چرا مردم میرن استقبال. اگر کسی میره استقبال از این که اگه شاهم میومد اصفهان میرفت استقبالش، این بدونت هم ببخشید زحمت بی خودی در دنیا کشیده، تمام در آخرت و بالشه. ولی بگید از این باب که ما ولی یه فقیه رو نایب امام زمان میدانی، از این که یه عالم آمده، اگر ببخشید یه عالم دیگری هم میومد با یه نعمتش استقبال میکردن، تکریم میکردن، این ببخشید هم از رو اخره بیدن هم آثار دنیا میدن. مثل احترام پدرمون داره، مثل احترام به عالمه، مثل احترام به بالاخره سادات. اینا انگیز نیت خیلی تو این عمل مهمه. در این نکته که فهمه کاملا درسته، تملق اگر ریشش برمیگرده به اون روح استکباری و من از چون پایین دستم نسبت به بالا دست دارم حرف میزنم، این خیلی خطرناک. اگر نه واقعا عملش رو میستایم، جنب شخصی برای من نداره ولی برای اون ممکنه آسیب داشته باشه، باید اون ورشم را طوری نگم که او رو در واقع نفسش رو قلقلک بده. این به نظرم میاد یک مسئله، یا یه مدارم طولانی شد، شاید چون مسئله مهمیست. خیلی جامعه ما به این آفت دوچار شده، خیلی دوچار شده. و خب بعض از مصادقش هم آدم اصلا میبینه تعجب میکنه که اصلا عجیبه. مثلا خب مثلا با در مورد بوسیدن دست پدر و مادر، بوسیدن دست عالم داریم، ولی مثلا بیاد که دستی مسئول دولت ببوسه، مثلا آدم نمیفهمه ناین چی. لزوم من به این معنی نیست که اون فرد دلش میخواد، این رفتار زشته. حالا دیگه ببینید شما گاهی این بنرها و این نمیدونم پیام‌هایی که مثلا برای یه سفری، برای یه برنامه، مثلا یه مدیری میاد، خدا رحمت کنه مرحوم شهید رجایی رو، نقل من از باب سندش رو نمیدونم ولی نقلی که شنیدم، میگن ایشون توی سفر اومد اصفهان، خب مرسومه که مسئول هم میرن استقبال مثلا رئیس جمهور، تا ایشون شروع کرد به توبه کردن، بعد چون هستم برسیم به کار، به کار مردم ببینیم هر کار مردم رو بزن، من میام من سرود گام میام. ما این روحی خیلی داره تو جامعه متاسفانه نهادی نمیشه. ما باید تک تکمون هم دقت کنیم تو برخوردامون، تو حرف زدن هامون، توی دیدم مثلا افراد که نیازمندن به خیر مراجعه میکنن، شدیدن تملق، شدیدن در واقع گفتن تحریک خلاصه عواطف و احساساتون فهم. اینا قطعا درست نیست، ریشش توی در واقع شرکه. ان شاء الله خدا همه ایمون رو از این آفات و ولیات حفظ کنه. صلوات و سلام علیه. من یه نکته دیارم متذکر بشم، این آس این حالا این نم خواهشم باشید وقتم تموم شد، اینم ظریفه. یه به خصوص توی این امسال پارسال که 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود، حتی تو ادبیات مقام معظم رهبری کلا این هست، که ایشون از عمل کرده نظام شدیدن دفاع میکنن و اینها رو در واقع بر مردم بیان میکنن و بزرگ میشمارن. آیا این با این نکته که گفتم در تعارض هست؟ تعارض نیست. اینم بهش دقت کنیم. اگر توی شرایط خیلی عادی باشه وضعیت جامعه، گفتن اینها برای مردم لزومی نداره، حتی میتونه دقیقاً همین آسیبا که گفتم داشته باشه. منتها یکی از آسیب‌های جامعه اسلامی و کلاً حتی تو زندگی فردیمون اینه که ما ضعفامون رو بزرگ ببینیم و نقاط قوتمون رو نبینیم. این به مراتب خطرناک‌تره. یعنی مردم دچار یأس بشن که آقا 40 سال گذشت هیچ کاری نشده، مردم بدبختن، مردم بیچارن، مردم فلانن. ما همین امروز یه جلسه در دانشگاه اصفهان داشتیم، دوستان اومدن گزارش های یه گزارشی از شاخص های توسعه یافتگی در ایران و شاخص های توسعه یافتگی در کشورهای پیشرفته، حالا از آمریکا و انگلیس و کانادا و نمیدونم استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی، کره، تمام اینا در واقع شاخص ها با هم مقایسه میشد. اینا باید دقت کرد، ما اوضاعمون در خیلی از شاخص ها حتی نسبت به کشورهای پیشرفته بهتره، به خود مسائل اجتماعی فرهنگی. گاهی این بزرگ شمردن فعالیت ها برای چیه؟ برای امید دادن به مردمه. یعنی توی شرایط خاص اینقدر تاکید میشود. این یک. دو اینه که این دفاع از عمل کرده فرد نیست. یعنی ایشون هم خیلی تاکیدش اینه که برایند رو ببینید، نه ربطی به دولت اصلاحات داره، نه دولت نم عدالت داره، نه دولت نمیدونم. آره این مجموعه عملی کرد که جامعه به سمت جلو رفت در اینی که ما نقاط ضعف زیاد داریم. اینم به نظرم یه گاهی چون اشتباه برداشت نشود از این مطلب که ما توی شرایط امروز به سر میبریم که متاسفانه همه ایمون گرفتاره یأس و ناامیدی داریم میشیم، همه فقط منفی میگیم، فقط نقاط ضعف رو میگیم. یه
خیلی تمازون عمل شده ها به اصل قضیه هم در آسیب نرست که همچین
خب این که حد قطعا میزنه. یعنی اگر این بینید
اگر بیانات گفته نشه به اصل انقلاب
نشه، بله دقیقا نمید، ولی اینم باید روش در واقع دقت بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه ونصاره والمستشارين بين يديه، وامنن علينا برضاه، فحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.